ジャズベストが出るじゃん。
ねえ。リーマンジャーズのシャンドクマネピーラ
ン。チーズメディティゲアロマティメディ
。僕はあまりメディティス。
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و عرض ادب خدمت حضار گرامی و تشکر از اساتیدی که تشریف بودن برای بحث در موضوع تاریخ فرهنگی. چون وقت برای پرسش پاسخ باید بمونه، من خیلی مختصر بحثم رو توضیح میدم در مورد زمینه‌های علمی و اجتماعی ظهور تاریخ فرهنگی. آنچه که اساتید بزرگوار چون حوزه تخصصشون هم جامعه شناسی هست بر اون تأکید داشتن، تأکید بر نیو کالچرال هیستوری یا تاریخ فرهنگی جدید بود که سابقه اون پس از جنگ جهانی دوم هست. ما تاریخ جنگ جهانی دوم یک اتفاق مهمی در اون رخ میده و آن این که تاریخ فرهنگی جدید برآمده از تاریخ فرهنگی نسل اول یا کلاسیک که مرتبط است با قرن 19 هم رو شاهد هستیم. در تاریخ فرهنگی قرن 19 هم ما میبینیم که تحولات علمی و اجتماعی نقش مهمی دارند در ظهور علم جدید. علم جدید به خاطر این که نگاهش به جامعه نگاه متفاوتی است در قرن 19 هم. به خاطر این که در قرن 19 هم شاهد ظهور 5 حوزه مفهومی هستیم که این 5 حوزه مفهومی مورد چالش نظریه پردازان هستند و این 5 مفهوم عبارتند از نقش اقتصاد، نقش فرهنگ، نقش سیاست، نقش اجتماع و نقش حقوق که کدام یک از اینها زمینه های اصلی تحول در جامعه هستند. شاید در نگاه، چون ما میبینیم در تاریخ فرهنگی نسل دوم یا جدید نئومارکسیسم خیلی مؤثر و تاثیرگذار هست، اما ما میبینیم که اقتصاد به عنوان مبنای تحلیل در تحولات بشری و اصالت بخشیدن به نقش اقتصاد از رویکرد مارکسیسم شروع میشه و قرن 19 هم در واقع آغاز این دگرگونی ها در فهم انسان هست که به تبع اون روشناسی رو هم به دنبال خواهد داشت. در واقع هرچه ما در به دهه های پایانی قرن 19 هم میرسیم شاهد این هستیم که نقش انسان به مثابه سوژه یا فاعل شناسای اصلی در تحولات پررنگ‌تر میشه و این در تعریف از فرهنگ هم مؤثره. ما 6 تعریف از فرهنگ رو در این دوره میبینیم، مثل تعریف وصفگرایانه از فرهنگ که فرهنگ رو تعریف میکنه به عناصر سازه‌ای و این تیلور در واقع تأکید میکنه بر روی نوعی وصفگرایانه یا تعریف وصفگرایانه از فرهنگ. در تعریف دوم در واقع این تعریف از فرهنگ رو ما میبینیم که متأثر از تحول ذهنیت اجتماعی و تحولات تاریخی دچار تغییر شدن که تعریف تاریخی از فرهنگ رو ما به دنبال میبینیم در آثار ساپیر و دیگران، یا تعریف هنجاری از فرهنگ، یا تعریف روانشناختی از فرهنگ، یا تعریف ساختاری از فرهنگ و در نهایت تعریف تکوینی از فرهنگ. در حقیقت معناها متأثر از تحولات اجتماعی دچار دگرگونی میشن، معناها به خودی خود خلق نمیشوند بلکه تحولات اجتماعی است. شاید ما به عنوان اهل تاریخ زمینه های تحول رو بیشتر میبینیم تا با یک نگاه پیشینی در کنار جامعه شناسان که با یک نگاه پسینی نتایج و دستاوردهای این تحول رو نگاه میکنند. اما نقطه عطفی که در تحولات تاریخ فرهنگی شاهد هستیم به طور خاص، عمده‌ترین عامل باز آفرینی و باز اندیشی است در رویکرد جدید مطالعاتی که با حوزه مطالعات فرهنگی ارتباط داره. در واقع دانشمندان علوم اجتماعی، مردم شناسان و زبان شناسان و گروه‌های از این دست که در واقع همه اینها جزء شاخه‌های علوم انسانی هستند، به باز آفرینی و باز اندیشی در موضوعات و مفاهیم میپردازند. ویژگی باز آفرینی و باز اندیشی عبارت است از غلبه رویکرد انتقادی. در واقع ما وقتی که سنت فکری یا سنت علمی رو میخوایم نقد کنیم، بررسی کنیم یا باز آفرینی کنیم، ابتدا اون رو نقد میکنیم که پیش از این چه اتفاقاتی افتاده و این چه میتونه به ما کمک کنه. در واقع آسیب شناسی و اثرگذاری اون رو هر دو بررسی میکنیم. بنابراین بازآفرینی و بازاندیشی منجر شد به یک چرخش در مفهوم فرهنگی که ما در کتاب پیتر برگ میبینیم و در چند تا اثر دیگه هم بر روی این مفهوم چرخش فرهنگی تأکید شده. موضوع دیگر عبارت است از ظهور نظریه اجتماعی جدید. در حقیقت یکی از علائم و نشانه هایی که تاریخ فرهنگی رو به پیش برد مسئله است به نام نظریه اجتماعی جدید، که این نظریه اجتماعی جدید چند تا پیامد برای تاریخ نگاری داشت. در واقع ما تا قبل از قرن بیستم تاریخ نگاری بیشتر شیوه ثبت و ضبط وقایع روزگار گذشته بوده. یک، پس حوزه زمانی تاریخ، تاریخ نگاری عبارت از گذشت نگاری بود، و دوم اینکه تمرکز بر وقایع بزرگ و نادیده گرفتن رخدادهای کوچک محور اصلی تاریخ نگاری پیش از قرن بیستم هست. اگرچه ما میتونیم ببینیم که کتابهایی مثل اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری این نگاه رو تا حدی، اما اینها در واقع کیس استادی ها هستند و نه جریان نیستند، تک نگاری هایی هستند. طبیعتاً نظریه اجتماعی جدید پیامدهایی رو برای تاریخ نگاری دارد. یکی از این پیامدها در پرتو نظریه اجتماعی جدید خاصها، محلی‌ها، خردها و هر آنچه که به تعبیر فوکو سرکوب شده ها مورد مطالعه قرار می گیرند. ما در تاریخ نگاری ایران پس از مشروطه هم این نگاه رو داریم که تاریخ فراموش شدگان و گمنام ها، برخی از مورخان تأکید می کنند برای اینکه ما می خواهیم تاریخ گروه های گمنام رو بررسی کنیم. نظریه اجتماعی جدید اثرات دیگری که داشت عبارت بودند از رهایی از این تصور که امکان تعمیم‌های جهان شمول وجود دارد. در واقع حکم‌های مطلق دادن به پدیدارها، تاریخ تکرار می‌شودها، اینکه با درک کوچکترین تشابهات بین پدیدارها حکم بر این می‌شد که تاریخ اینجا تکرار شد، در حالی که تاریخ تکرار ناپذیر است، چون در هر زمانی معناها، انسانها و زمان تاریخی اگر زمان چرخشی نباشد و زمان تقویمی نباشد بلکه زمان بالنده باشد و زمان منحصر به عصر خود باشد، این اتفاق باعث شد که امکان تعمیمهای جهان شمول و اعمال حکمهای مطلق تاریخی تضعیف بشه. همینطور نظریه اجتماعی جدید شورش علیه مدرنیته تفسیری رو مطرح کرد، اینکه مدرنیته یک سنخ بیشتر نیست و آن سنخ غربی است، در حالی که ما در جوامع می‌دیدیم که تجربه های زیست و زیست اجتماعی متفاوت با آنچه که یک روی کرده تفسیری از آن مطرح بشه. در واقع تاریخ تجربه های جدید رو طرح و تفسیر می‌کرد. مسئله بعدی این که نظریه اجتماعی جدید باعث شورش علیه دانایی مستقر در بنیانهای دانش شد، به این معنا که ما تا دوره دکارت در واقع شاهد این هستیم که نقش فاعل شناسا یا سوژه ها نقش کمرنگی است، اما انسان از این دوره به بعد در واقع نقش پررنگتری رو میبینه. از این به بعد ما باز شاهد این هستیم که یک شورش علیه دانایی یا نظام دانشی که در واقع دائما دانش از درون و از بیرون مورد ارزیابی و نقد قرار میگیره و این راه‌های جدیدی رو برای ما باز می‌کنه، و در نهایت این که شکل‌گیری شیوه‌های تحلیلی جدید با چشم‌اندازهای متفاوتی به موضوع مطرح شد. چه اتفاقی افتاد؟ تاریخ فرهنگی سنتی یا نوع یک و نوع دو در واقع تاریخ رو از موضوع نگاری و پدیده شناسی یا واقع محوری به سمت معنا محوری پیش برد. و این یکی از اتفاقات خیلی مهم بود که در پرتو نظریه اجتماعی جدید که تأکید میکرد بر روی اینکه جامعه عرصه معناها و مفهومهای متعددی است که این معناها دائما در حال تغییر هستند. نظریه اجتماعی جدید در تاریخ نگاری چند اقدام رو انجام داد. از این حیث عرض می کنم که تاریخ نگاری چون نسبت تاریخ فرهنگی و تاریخ نگاری در واقع در پژوهشگاه تاریخ قرار هست که مبنا و بیسی برای مطالعات ترکیبی صورت بگیره، یکی این که نظریه اجتماعی به رهایی سازی تاریخ نگاری از دام قطعی اندیشی کمک کرد، به خاطر اینکه تاریخ نگاری تاریخ از حیث موضوعی تاریخ حکام یا فاتحان بود، اما این قطعی اندیشی که در واقع آنچه که آقای دکتر مهرانی فرمودن به اسم تاریخ کبوتروازها، این یک نوع تاریخ اجتماعی هست و در این حال یک تاریخ فرهنگی هم هست و یک تاریخ نگاری میتواند باشد. اما تصور ما در سنت تاریخ نگاری اولیه این است که تاریخ نگاری عبارت است از طرح این موضوع به وسیله نویسنده در مقدمه که من این کتاب را با هدف تاریخ نگاری می نویسم و چون با هدف تاریخ نگاری نوشتم پس تاریخ نگاری است و هر متنی غیر از این متن غیر تاریخ نگاری است، می تواند متن معرفتی باشد. اما در اینجا تاریخ نگاری های خرد جایگزین یا تکمیل کننده معرفت ما نسبت به ابعاد تاریخ شدن و همینطور پیدایش مفهوم تاریخ حال. تاریخ حال و شکلی تاریخ حال یکی از مهمترین نتایج و آثار تاریخ فرهنگی بوده، به این معنا که تاریخ به جستجوی روح و قوانین مؤثر و حاکم بر پدیدارها میپردازد و از طرف دیگر تاریخ حال یا شکلی مفهوم تاریخ حال در تاریخ فرهنگی تأکید میکنه بر این که تاریخ عبرت آموزی نیست. وقتی از تاریخ و یکی از کاربردها و فواید تاریخ نگاری عبرت آموزی رو تعبیر میکنیم به خاطر اینه که قائل به این هستیم که جامعه یک سیر خطی داره و تجربه ها مشابه هستن، بنابراین تجربه امروز برای 100 سال آینده اثر گذاره. اما وقتی که قائل به حرکت خطی تاریخ نباشیم طبعا تاریخ نگاری کار کرده عبرت آموزی برای تاریخ نمیتواند کل کار کرده یک متن تاریخ نگاری یا تجربه های تاریخ پیشینی باشد. و این تحولات رو ما میبینیم که در واقع اثرگذار خواهند بود در این که تاریخ نگاری از تجربه تاریخ فرهنگی و از رویکرد تاریخ فرهنگی برای فهم بیشتر معناها استفاده کنه. من بیشتر از این پر وقت نمیگیرم و در واقع بیشتر اختصاص میدیم به این که بحث کنیم در مورد سوالات مخاطبان محترم باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر همزاده که خیلی مختصر در باید استفاده از ذیق فرصتی که داشتیم بحثشون رو مطرح کردن. نکته ای که الان مطرح هست آیه دکتر مهرانیم با آیه دکتر دوستی بحثه در سطح جامعه خوبصور بزرگواران درگیر داستان هستیم، بیرید که واقعا تعریف مورد اتفاقی در باره مفهوم تاریخ فرهنگی وجود نداره. واقعا یک کار مهمی که الان واقعا باید صورت بگیره، چون انگیزه و تمایل زیادی در بین دانشجویان رشته‌های مختلف من جمله در رشته تاریخ اخیراً پیدا شده که اینا دوست دارن کاری از سمت تاریخ فرهنگی انجام بدن. اما این که واقعاً این تاریخ فرهنگی چیست، قلمروش کجاست، موضوعاتش چیاست و چه روش شناسی داره، اینا نکات ابهام‌های جدی است که واقعاً ما در موردش پاسخ روشنی نداشتیم. یعنی عمده کسانی که در این حوزه فعالیت کردن و بحثایی رو مطرح کردن یک اتفاق نظر وجود نداره. الان ما تو همین سخنرانی بزرگواران شاید بودیم که یک نوع اختلاف نظر وجود داره در این باره و کسانی دیگری هم از آقای دکتر فاضلی که مطلب نمیشه اون هم یک تلقی دیگری داره. چیکار باید بکنیم که واقعا ما بتونیم به یه فهم قابل قبولی یک تفاهم جمعی دست پیدا بکنیم که بر اساس ما واقعا بتونیم یک سری مطالعات جدی رو ساماندهی بکنیم با توجه به بودن این موضوع و حوزه گسترده‌ای که برای مطالعات از این سمت وجود داره. این به عنوان طرح بحث شروع بشه، بعد دوستان سوالاتشون رو طرح بکنم.
سوال بود یا کامنت بود؟
هر دوش فرق نمی‌کنه. واقعا یه ابهام معنایی وجود داره. ما یه گروهی داریم به نام تاریخ فرهنگی و واقعا من فکر میکنم متوجه شدم ببینم که یک بلا تکلیفی راهبردی هست اصلا این چیه. برای بسیاری از جاها سن که کاری که انجام میده موضوعاتی که تعریف میکنن میره در دل تاریخ فرهنگ، ولی خود این عاملان اینا معتقدن که تاریخ فرهنگی دارن می‌نویسن. پایان نامه هایی که با این عنوان داره دفاع میشه در خیلی از دانشگاه ها شما میبینید که اصلا تاریخ فرهنگ و واقعا این بلا تکلیفی جدی و هست وجود داره و باید تدابیری اندیشه بشه. مثلا ببینم که چه راه حلی پیشنهاد میدید و چه کار باید بکنم.
من به قول دکتر چلبی
این هم قوز میخوام این تلاش در همین راست است. ما میخوام این متن واقعا تهیه بکنیم.
برست.
اگر زحمت بکشید بعد متن تهیه شده این رو همراه با
حالا این آقای دکتر میده دیگه. حالا من حالا اجازه بدید ما آقای دکتر بفهم. من به نظرم به قول دکتر چلبی لوریاتیشو بخوام بگیم، من خودم درکی از تاریخ فرهنگی دارم که میشه صاف و سادش این بشه که کلمه تاریخ به نظر من اینجا جدیست، اما معناش تکمینه. یعنی در واقع ما در پدیده که بررسی میکنیم یه خط زمانی داریم، حالا چه کفتربازی باشه، چه نمیدونم گرما به روی باشه، چه زایمان باشه، بارداری باشه، چه یه خط داریم. این یعنی یه محور زمانی داریم. بنابراین تاریخ بودن این هم مسلمه، حالا به این مفهوم ما یه خط تکوین داریم، یه پدیده تکوین پیدا میکند. بنابراین وقتی میگیم تکوین، مفهوم زمان که عنصر اساسی در تاریخ هست در این مسیر ما وجود داره. ما پدیده رو در مسیر تکوینش شروع میکنیم. مثلا همین پوشش، تاریخ پوشش رو که آقای دکترم گفتن، داستان از آدم و هوا شروع میشه تا مثلا فرض کنید که جورجیو آگامبن، جورجیو چی آرمانی مثلا امروز، یا مثلا سالن های مد و فشن امروز. یعنی تصور این که پوشش چیست، برای چیست، چرا به وجود اومده، معناش چیه و رابطه ما با خدا و جهان رو چطوری در خودش چند. بنابراین یه عنصر تاریخی، زمانی و تکوینی ما داریم در هر پدیده‌ای که بررسی میکنیم. بنابراین این بخشش قطعا تاریخیه. مرتبط با این نکته دومش اینه که اون پدیده اگرچه از جنس ایده ها و تصورات هست و معنایی که ما در رابطه با جهان داریم که آقای دکتر مهرآیین هم اشاره کردن، ولی قطعا با زمینه های اجتماعی اقتصادی اون جامعه مرتبطه. یعنی چیزی به وجود می آید که کالون میاد بگه که انسان به خدا بدهکار نیست، خدا لطف کرده، دوستش داشته. چرا؟ دقیقا کالون زمانی داره میگه که داره با کلیسای کاتولیک جنگ میکنه سر این که رابطه انسان و خدا یه رابطه خصم‌آمیز و مبتنی بر گناه است، میخواد رابطه با کلیسای کاتولیک و پاپ و قطع بکنه، یه معنای جدید بده. بنابراین این نیروهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی باید شناخته بشه. پس ما یه پدیده داریم، این پدیده یه زمان داره و یه نیروهای فشاری که اون کانتکست و بستر اجتماعی رو میسازن تعیینش میکنن. مثلا شاهزاده بودن تو ایران چیه؟ چطور آدم شاهزاده میشه؟ تو دوره قاجار، تو دوره صفویه لله چطوری پیدا میکنه؟ این پس بنابراین به نظر من هم خط زمان هست، هم توجه به نیروها و شرایطی که این معناسازی رو طلب میکنن. به عبارتی دیگه در مواجهه با مشکلاتی است که شروع میشه این معناسازی گسترش پیدا میکنه و تکوین پیدا میکنه. نکته چهارمی که من از این فهم میکنم، یه خزانه فرهنگی، یه خزانه دلالتی یا تصوری وجود داره. یعنی به عبارت دیگه در فرهنگ چیزی خلق نمی‌شود که متعارض با بخش‌های دیگه اون فرهنگ باشه، از اون عناصر خلق می‌کنه. ما می‌خوایم جبهه بریم،
امام حسین رو باید ازش استفاده کنیم. این جزء خزانه دلالتی ماست، یعنی خزانه که تو تمدن ما وجود داره و ما برای اینکه توجیه کنیم جوان 15 ساله بره جبهه باید حضرت علی اصغر رو بیاریم وسط. پس اون نمادها، دلالتها، جهانی که خزانش برای ما وجود داره باید بیاد کمک کنه که این به اصطلاح مفهوم جدید، معنادهی جدید ساخته بشه. پس تو این تاریخ فرهنگی شما به اونها هم ارجاع بدید، چه عناصری غرض میشه از این خزانه فرهنگی، به مدد گرفته میشه تا یک نوع به اصطلاح معناسازی اتفاق بیفته. چون اگه معناسازی اتفاق نیفته انسان حرکت نمیکنه. شما باید یه جوری توجیهش کنی. جنگ با روس میشه جهاد علیه کفر، پس باید مفاهیم کفر، جهاد اینا بیاد از اون خزانه فرهنگی که حالا ادیان و خیلی چیزهای دیگه اسطوره ها درش ساخته شدن. و اینجا حالا این بحث میشه به عنوان یک نتیجه غایی راجبش صحبت کرد که آیا این چیزی که به وجود میاد یک کلیت، یک پارچه و یک دست است، یا درون خودش هم ممکنه تناقض‌های وجود داشته باشه. یعنی فرهنگی که به وجود میاد ممکنه درون خودش هم تناقضش. من تاریخ فرهنگ اینجوری میفهمم که بخوام واقعا خیلی سلیس و روان و آشکار راجبش صحبت بکنم، معتقدم که این چند عنصر باید در این نوع تاریخ نگاری به اصطلاح پرداخته بشه. یعنی و نکته آخری که اشاره بکنم، این تفسیری که از جهان داده میشه که حالا به قول آقای دکتر مهراین هم قوت هم ضعف، یعنی هم یه دایره تصور تصویر میکنه هم ممکنه محدودیت باشه، این تصویر چی، این تفسیر چی از جهانی که برای حرکت دادن انسان‌ها به وجود. به عبارت دیگه اگه برگردیم به مسائل، سیاسیون همیشه آدم‌ها رو میخوان حرکت بدن به سمت یه هدفی، ولی این هدف و حرکت دادن آدم ها به اون سمت بدون این معنادهی و تفسیر و ایجاد این سازوکار به وجود نمیاد. شما اگه میخواییم به جنگی باید آدم ها رو توجیه کنی که قوم نازی بدترین قوم، برترین قومه، ژنتیکش خاصه، بدنش خاصه، از زیگفرید شروع کنی، یعنی یک دنیای معنایی بسازی که تو دنیای معناسازی جوان نازی به وجود بیاد، گشتاپو به وجود بیاد، هولوکاست به وجود بیاد و به اصطلاح خیلی از مسائل دیگه. تاریخ فرهنگی حالا در مفهوم عامش به عبارت دنبال این کشفیه که کمتر به صورت یک پارچه آشکار شده. کار ما داریم توی تاریخ و تو جامعه شناسی که گوشه های زدن، نوک های زدن، از جمله حالا مثال خیلی سنتیش مثلا اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری ماکس وبره، نمونه های وجود داره و نمونه های دیگه که اونا هم البته پیشینه های همین بحث هستن که ولی به صورت خیلی شاید شسته رفته منضبط تر تاریخ فرهنگی و آثار جدید داره به این مسئله به اصطلاح میپردازه و به نظرم میتونه زمینه های خیلی جالبی رو برای تحقیق به اصطلاح به وجود بیاره و بتونه به اصطلاح کمک بکنه به عرصه های از تاریخ که ممکنه قبلا هم روش کار شده باشه ولی نه با این نگاه و موضوع.
راستش بخواهی دکتر این سوال سوالی فقط شما نیست، توی خارج هم همین قرار همین سوال وجود داره. کتاب برکر که ترجمه شده اگر دقت کنید روش عنوانش از انواع تاریخ فرهنگی. یه شکاف دیگه ای که من تو این کتابا دیدم بین کتابای نظری است که تو این حوزه نوشته میشه با خود نوع تحقیقاتی که انجام شده، این که این مسئله خب وجود داره تو جهانم داره بعد روش بحث میشه، چون بحث متأخر از 1980 به این طرف شروع شده، بیشتر خیلی بحث چیزی نیست، یعنی تاریخ سنتداری به اون معنا نیست. اما من باز تاکید میکنم ما جامعه شناسی فرهنگو داشتیم، چه به معنای کلاسیکش که فقط رابطه یک سویه جامعه با فرهنگو بحث میکردن، چه به شکل امروزی ترش که منطق درونی خود فرهنگ هم بهش اضافه شده و حتی بحث دریافت و مصرف فرهنگ هم بهش اضافه شده. این نکته، این که وجود داشته، حالا اینکه شما میگید تو این گروهی که ما داریم دچار مشکلن، خب طبیعی است، احتمال زیاد همکاران شما عمدتاً تاریخی هستند، دانشجوی تاریخ هستند، خوندن این مباحث هم وقت میخواد. خود منی که الان اینجا نشستم یه راحت در باب این چیزا حرف میزنم، حداقلش اینه که شما دیگه همکار من بودید، میدونید من از سال 76 که توی پژوهشکده امام بودم تا الان تقریبا میشه نزدیک 20 سال دیگه، نزدیک 20 سال همش من گرفتار فرهنگم، یعنی متون های دارم واکاوی میکنم. به این دلیل خیلی توقع نداشته باشین که دوستانتون الان اگه میان کاری میکنن برگردن به اسلوب های کلاسیک تر و بعد بگن همینم تاریخ فرهنگی، خب چون آشنا نیستن، این طبیعیه. ما تو دانشکده علوم اجتماعی هم که الان هستیم بین خود ما جامعه شناسان در فهم همین مباحث کلی اختلاف نظر و دیدگاهی متفاوت وجود داره. این نکته اول. مطالعات فرهنگی هم وجود داشته تو ایران، تو جهان هم هست، من خودم درس دادم. تاریخ فرهنگی مطالعات فرهنگی هم نیست. بین مطالعات فرهنگی اصلا زاویه دیدش یه چیز دیگه است. اصولا کسی که وارد مطالعات فرهنگی میشه ابتدا یه پا مارکسیسته، یعنی مسئلهش رنجه، مسئلهش پرابلم اجتماعیه، به خصوص در واقع پرسشش اصلا اینجا شروع میشه که این درد و رنج از کجا میاد، کیا مسئولشن، و اصولا مسئله درد و رنج رو تو گفتمان ها میدونه و بعد شروع میکنه به بررسی و نقد این گفتمان ها. حالا میخواد تصویر زن در یک گفتمان باشه چون فکر میکنه مردسالاره و همسالها هم بیاد نمیدونم فرض کنیم روایت از عدالت باشه در سینما یا هر تعبیر دیگه‌ای که هست. اون یه فاز دیگه است که اصولاً مسئله‌اش درگیر شدن با جنبه در واقع اعمال قدرت فرهنگه. اما توی تاریخ فرهنگی ایران تا اونجایی که من میدونم، باز ما گفتم ما تاریخ فرهنگی داریم که کارش فقط تفسیره، مثلا کاری که آقای دکتر گفت گیرز کرده، ما فقط توصیف میکنیم، معنایابی میکنیم، تفسیر میکنیم که خود به هرمنوتیک خیلی نزدیکه، به تحلیل نشانه شناختی خیلی نزدیکه، تا به این شکلی به تحلیل گفتمان تو مرحله توصیفش خیلی نزدیکه. اما وقتی میگیم تاریخ فرهنگی، همون مثالی که زدم، ببینیم میگه ما یه وقت هست، حالا شاید این تفکیک همه اونا هست البته، ببین من اشاره کردم حالا تو صحبتهای دکترم بود، این به این معنی نیست که اگه من میگم تاریخ فرهنگی چیزی دیگه است به این بحثای زمینه پرداخته نشه، به فرایند دلالت پرداخته نشه، اینا هست. اما دقت کنید یه وقت هست این محقق، یه تاریخ نگار، زاویه دیدش اصولا از همینجا شروع میکنه، ادامه میده، یا از فرایند دلالت ادامه میده، یه وقت زاویه دید از یه جای دیگه شروع میشه، از اینها هم کمک میگیره. اون زاویه دیدی که به نظر من تاریخ نگارای فرهنگی تو همین کتاب تاریخ نگاری فرهنگی پوشش من دیدم، بیخوابی رو من حالا اونا میتونم توضیح بدم دیگه وقت نیست، بیخوابی، همین الکل، شهر مادرید و جای متفاوت دیگه که نوشته شده، زاویه دید یه جای دیگه است. و زاویه دید همین که گفتم این نیست که فرهنگ چگونه تولید شده، چه معنایی میده، بس بر سر اینه که فرهنگ چگونه داره معنا رو منتقل میکنه و در این چگونگی، در این هاو، یعنی در واقع بحث فرمه، تو این چگونگی انتقال معانیش چگونه ارتباطی رو با جهان و جامعه رو واسه ما ممکن میکنه، دامنه این ارتباط تا کجاست، که البته خود هابرماس کسایی که تو این حوزه کار کردن حتی در خصوص شرایط اون ارتباط، شرایط گالو تحت عنوان شرایط گفتگو، اونا میشه اون بحثای زبان شناختیش اینا هم کرد. یه مقدار زیادی به نظر من تاریخ نگاری فرهنگی بهترین روی که بیشترین روی کردی که بهش نزدیکی بحث تحلیل گفتمانه، بیشترین روی کردی که بهش نزدیکه توی این چیزی که الان توی جامعه ما وجود داره. زاویه دید یک تاریخ نگار فرهنگی برخلاف اون چیزی که آقای دکتر گفت، من معتقدم زمان واسش خطی نیست. اتفاقا درسته توی کتاب این بحث تاریخ فرهنگی پوشش زمان از وصیت شروع میشه تا الان ممکنه برسیم به لباس چیز، و در واقع در همه اینها تصور کنیم که دامنه در واقع اون جهانی که پوشش یا کلمه مثل نخ و دوختن و امثال هم واسه ما میاره تا کجا است. اما یادمون باید باشه اینا رویه های پراکنده است، یعنی من آکادمیک خطی سند محور نمیام شروع کنم از اونجا برسم اینجا. ممکنه در کنار قصه آدم و حوا یه دفعه برم قصه ای که مثلا یه زنی در یه شهرستان کوچیک یه جایی گفته اونو بیارم نقد کنم. مثلا فرض کنیم در همین قصه بیخوابی از ابتداش که شروع میکنه میگه قصه پزشکیه، الان بیشتر آدمایی که بیخوابن آدمایی که نمیتونن بخوابن، اما همینو بلافاصله میبرتش تو تاریخ روشنفکری، میگه روشنفکرا بیخوابی رو یه جوری دیگه دیدن، بلافاصله میبرتش تو تاریخ ادیان، انسان در خواب است، بلافاصله میبرتش تو این ماجرا که بابا بیخوابی یک پدیده خیلی ساده است که پیوند داره با عدم فعالیت و تاریکی، بیخوابی به تاریکی. ببین اینا رویه های پراکنده است، اون چیزی که فوکو میگفت، ما در یک روند خطی پدیده رو بررسی نمی کنیم، این رویه های پراکنده میان در این فضای تاریخی و همدیگه میرسن و ما امروز مثلا میگیم پدیده بیخوابی رو، حالا میتونیم بریم این قصه های پراکنده ای که از این در دنیای زبان، همون چیزی که من اصطلاح دیدم خوب دکتر اینجا نوشته، خودم نتونستم به کاری ببرم، فیلولوژی، لغت شناسی. شما تاریخ لغوی این ماجرا رو اگه پیدا کنید، حتی این تاریخ لغوی به معنی فرهنگ لغت نیست، منظورم اینه که این زاویه مدخلا مثل این مدخله هایی که در برخورد با یک پدیده هست، اون مدخله هایی که تاریخ نگار فرهنگی باید باش در واقع روبرو بشه. باید تاریخ نگار فرهنگی این مدخله ها تا اونجا که دستش میرسه، قرار هم نیست تا بی‌نهایت باشه، ممکنه چهار تا مدخل بیاره، یعنی چهار تا زاویه دید با این پدیده باز کنه، بگه آقا جهانی که من از درون این پدیده در آوردم به لحاظ دامنه این معنایی، حتی میتونه به تولیدشون اشاره کنه. طبعا وقتی میخواد معناشو بگی باید به دلالتش اشاره کنه، شکی داری نیست. ببین گفتم اختلاف کوچیکه، زاویه دید چیه، اون کجا میخواد شروع کنه به کجا میخواد برسه. این محقق تاریخ وقتی پدیده را از این مدخله های معانی متفاوت در بیاره، میتونه در نهایت کنار هم بگه آقا این جهانی که در این، چرا میگیم این گونه مهمه، چون شما میخواید تاریخ فرهنگی بنویسی، میخواید بگی انسان اگه به لحاظ دستاوردهای فرهنگیش فهم بشه تا کجا میره. حالا یه وقت دستاورد فرهنگی انسان بیخوابیه، یه وقت دستاورد فرهنگی انسان پوششه. انسانو اگه از این قلم رو قرائت کنیم، از این منظر بیم انسانو ببینیم و تاریخ بشر رو دیگه، نه برگردیم به اون بنیان‌های اجتماعی و بله این پوشش، این بافتن، این همه اینها بنیان اجتماعی داشته. به قول فوکو حرف قشنگی میزنه، میگه زمانی که شما میدونین که دست زدن به حیوانات پادشاه حکم مرگ را داشته، بی‌دلیل دست بزنین به حیوانات منتسب به پادشاه، اون موقع میتونین بفهمین چرا تقسیم‌بندی حیوانات تو چین این گونه بود. حیوانات پادشاهی، حیوانات مومیایی، حیوانات توده‌ای، ما اصلا اونجا به قول بورخس تو ابتدای اون کتاب دیرینه شناسی اشیا، ما تو چین تقسیم بندی نداریم، مثلا اینا حیوانات چارپان، اینا موردارن، میگیم پادشاهی یعنی میگن مومیایی انسانی. دلیلش خیلی ساده است، طبعا تو جامعه این ریشه ها وجود داشته، در دیالکتیک با هم دیگه، من بحثم این نیست که اینا رو خطی ببینیم، اما به هر حال اگه میخوام بگیم این یک زاویه جدید تازه است در نوشتن تاریخ، این یه زاویه جدید، زاویه دید تازه است در پرداختن به مسائل در علوم انسانی، به نظرم این زاویه دید اینه که ما تاریخ جامعه، تاریخ انسان، تاریخ طبیعت را از منظر اون دریافت ها، اون واژه ها قرائت کنیم. همین مثالی که دکتر زد جبهه، ببینید من یه پایان‌نامه راستش بخواد به کمک کردم به یک کسی نوشت، یه خانم شهیدی بود 60 سالم سن داشت، میومد تو کلاسای تحلیل گفتمان من، خانم دکتر قدیریان که اینجا نشسته میشناستشون، خانم دلیر، خب 60 سال سن داشت، میومد تو کلاسای من، هر جای من کلاس تحلیل گفتمان داشتم این آدم میومد. پایان‌نامه‌اش همین تو همین کلاس نوشته شد. پایان‌نامه ایشون تحلیل گفتمان وصیت‌نامه شهدای شیراز بود، شهدای اومس پرورش پارس. ببینید وقتی اسم من میرم تاریخ جبهه رو میارم، می‌نویسم، نمی‌دونم این گفتگوهایی که با هم کردن، همین متونشون، نمی‌دونم شعارها، قمخمه، فرمانده‌ها، شیوه دستورالعمل، شیوه رفتن به جبهه، شیوه نمی‌دونم تشییع جنازه‌ها، همه اینا رو می‌نویسم. یک کاری که الان من دارم می‌کنم دوباره تازگی یا در خصوص سامانه این چیز تو همین جبهه و جنگ، سامانه بهشت زهراها، اصلا چجوری شکل گرفته، چه مدخل‌های معنایی اومده که این چیزی به اسم بهشت زهرای شهدا خلق شد، یا قبرستان شهدا در واقع خلق شد. اما الان تو این کار من اومدم رو وصیت‌نامه اینا کار کردم. خب من تو این وصیت‌نامه با برخوردم و وصیت‌نامه چی بود، اینا رو من تحلیل گفتمان کردم، حالا اون که کار تحلیل گفتمانی بود، اما من تو این برخوردم با این وصیت‌نامه به این نتیجه رسیدم، مثل وداک اومدم این وصیت‌نامه ها رو تکه کردم که واقعا این نویسنده های این وصیت‌نامه های شهدا وقتی نوشتن زبان را در راستای چه چیزایی به کار بردن، خواستن چه تصاویری از جهان بدن. دیدم کلی ابتدا تقدیر و تشکر از خداست، فقط تقدیر و تشکر از خدا، بعدش تقدیر و تشکر از پیامبر و امامان و امام صلوات چیز درود و صلوات و تکریم و این بحثاست، بعدش میان در خصوص اهمیت جبهه و جنگ حرف میزنن، مثل مردم که اهمیت جبهه و جنگ رو بفهمین، آخرش هم یه گوشه‌ای برمیگردن به خانواده‌هاشون و چقدر بدهی دارن به این و اون و نمیدونم پول و چی اینا، آخرش هم یه قطعه از این وصیت‌نامه اینه که چگونه ما رو دفع کنیم. این کل این ماجراست، یعنی اگه دقت کنیم دامنه فهم یک شهید از خودش روی جبهه وقتی نوشته وصیت‌نامه‌اش این بوده که من اومدم وارد جبهه شدم در پیوند با خداوند، آخرشم باید دفن بشم به عنوان کسی که شهید میشم، شیوه دفن متعلق. این حدود تفکر این آدمه. حالا تو همین حدود تفکر البته یه کارای اینا کردم، تو اون متون که شما میبینی، اون آیه هایی که تو ابتدا در تقدیر تشکر از خدا اینا میگن میارن، عمدتاً قصه اینه، من گناهکارم، جبهه جای واسه تطهیر، منو شهید کن تا تطهیر بشم. این دامنه ای زندگی این آدم هاست، فهم این آدم ها از جهان همینه، گناه، تطهیر، شهادت و امکان تطهیر، و بعد فهمشون از پیامبر همینه، برخوردشون با جامعه همینه، برخوردشون با امام همینه، برخوردشون با خانوادهشون همینه، توصیه هایی که در خصوص بچه هاشون میکنن، به زنشون میکنن، همشون همینه. مثلا به زن توصیه میکنن عفت داشته باش، تطهیر من حفظ شه، تو بعد از من میخوای زندگی بکنی بکن، اما با عفت زندگی کن. حتی در باب شیوه خاک سپاریشون در باب دادن این عمده شون، بیچاره همش 500 تومان یا 200 تومان یا 1000 تومان مثلا پول داشتن یا بدهی داشتن یا طلبکار بودن از کسی، فهمشون از پول باز تو همون دامن است که این بدهی منو بدین که اون گناهه از بین بره. اینه که به نظرم کسی که تاریخ نگار فرهنگی نمیخواد بره با جبهه و جنگ برخورد کنه از منظر این که تاریخ این ماجراها تحولات اجتماعی، بله نظم جنگ میشه نوشتش، بحثی درش نیست، تاریخشو میشه نوشت از همه گوشه‌ها، اما تاریخ نگار فرهنگی در واقع فهم از منظر ذهن یک رزمنده از جهان و زندگی، اگه اینو ما بنویسیم ما تاریخ اون 8 سال جنگ رو، یا نمیدونم چند سال، 8 سال بود دیگه ها، تاریخ اون 8 سال جنگ رو تونستیم بنویسیم از منظر ذهنیتی که در اون دوران بر جامعه ایران حاکمه، و اصولا جامعه ایران نه فقط اون جبه اون رزمنده، کل آدم هایی که توش هستن در این دامنه خودشون رو فهم میکنن. به همین دلیل این دامنه یه حدودی داره که ما توش زندگی میکردیم، و بعد از این دقیقا ما شروع کردیم به نقد همین دامنه. یعنی بلافاصله یک کسی مثل هاشمی رفسنجانی میاد دولت سازندگی رو شکل میده، اولین کاری که آقای هاشمی میکنه تهاجم به همین دامنه است. اونجا رزمنده که رفته جبهه و جنگو با شهید برمیگرده و زخمیه، مثل آژانس شیشه‌ای دیگه، دوست داره تقدیر بشه، تشکر بشه، ازش فهم بشه، تو اون فیلم میاد میگه آقا این کاسکوزتو جمع کن، ما الان رو آنتن‌های دولت میخواد وام بگیره، سازندگی میخواد ایجاد کنه، ما با اتحادیه اروپا در ارتباطیم. چون تصوری که از زندگی هست سازندگی خلق دیگه، تطهیر و گناه، من گناهکار نیستم، نمیخوام تطهیر بشم به شهادت برسم و امکان تطهیر به وجود بیاد، من یه عالمی هستم میخوام جامعه رو بسازم، باید مهندس تربیت کنم، باید زندگی رو یه جوری دیگه شکل بدم. اینه که بلافاصله مهمترین کاری که دولت سازندگی کرد حمله به همون دامنه زندگی است. و اتفاقا اختلاف آدم‌های مذهبی یا اون بچهای جواب و جنگ با اون روی کرده آیه هاشمی و تو دولت آیه خاتمی و همینجوری، ما تو مشکلمون تو جامعه اون همینه، ما مشکل داریم در فهم دامنه از زندگی. من یه جوری دامنه زندگی رو میفهمم، حدودش، امکاناتش و محدودیتاش آشنا، رزمنده و اون کسایی که اون تیپن یه جوری میفهمن، روحانیت ما یه دامنه میفهمه، و نمیدونم بازاری ما یه دامنه میفهمه، نولیبرال ما یه دامنه میفهمه. ما الان تو یک جامعه داریم زندگی میکنیم که دامنه این زندگی ها خیلی با هم متفاوته. به همین دلیل اگر تاریخ فرهنگیمونو بنویسیم، من فکر میکنم از فهم یک دست، گلوت اون موقع هم یک دست نبوده، پراکنده بوده، ولی ما این تنوعی که وجود داره، ما باید از این منظرها بیایم شروع کنیم. همین میخوام تاریخ کفاشی هم بنویسیم، تاریخ ماشین هم بنویسیم، نه یا مثلا دکتر چیز توی دانشگاه تهران بیایم تاریخ صنعت رو از منظر کارخونه و امثال هم، بیایم از منظر دامنه ای که زندگی صنعت میتونه بریم ما تأثیر کنه بنویسیم. اگه از این منظر بنظرم بچه های تاریخ، بچه های مطالعات فرهنگی یا کسایی که توی این حوزه کار میکنن، اگه بتونن از این منظرها با متدهایی که گفتم آکادمیک نیست اما عالمانه است، دیگه به این دانشجو نمیشه گفت آقا روش تحقیقت کو. این کاری که خانم دکتر قدیریان کرده در باب پرستاری جنگ، و اتفاقا همین رو در آورده که پرستاری جنگ دامنش تا کجا بود، تا کجا ممکن کرد و چی شد که اصلا این پدیده در اون حدود شکل گرفت و بعد از اون دیگه چیز نیست. اولین ایرادی که اون استاد گرفته بود همینه که این شکلش و روشش و اینا دانشگاهی و آکادمیک به این معنا نیست. بله که آکادمیک به این معنا نیست، چون قرار نیست نمیدونم طرح مسئله بنویسیم، پیشینه تحقیق، مبانی نظری، روش تحقیق، من همینا رو درس میدم، سفت و سخت میگیرم با دانشجوام، درگیرم، اما این منطقه، این دانش، مثل کتابای خود فوکو، شما در این تولد پزشکی دیگه نمیتونی این چیزا رو ببینی. اینا کتابای عالمانه اما آکادمیک نیستن. اینه که یه مقداری البته رشد این رشته بله میشه نقدش کرد
هست دیگه، یعنی مثلا در تاریخ زندانش و تاریخ جنونش که اشکالی که فوکو هست اینه که سر تای خیلی چیزا رو به هم وصل کرده که واقعا، یعنی درسته که فوکو یه راهی باز میکنه تون پراکندگی از برای گریز از مفهوم خطی تاریخ، ولی دقیقا یه جا هم اون آسیب وجود داره که فوکو چیزایی رو به چیزایی میچسبونه. مثلا
بس من اینه پوزیتیویست تو غرب 100 سال کار کرد، 200 سال کار کرد، بعد کیفیگراها اومدن نقدش کردن، بعد اونا نقدش کردن، امثال فوکو هم اینو بدن، این متون رو نوشتن و این متد فوکویی در جهان داره کار میشه و کار میشه. حالا احتمالاً ما مثلا 100 سال 50 سال دیگه توی دنیای علم میگیم آقا این تاریخایی که ساختم الانش هم ثابت کردم بخور شما، که آقا خیلی از این چیزایی که فوکو میگه قصه است، اصلا در تاریخ واقعیت وجود نداشته، این آدم همینجوری برای خودش اومده این نوشته. من بحثم الان از این منظرها نیست، بحثم اینه که ما اگه میخوایم یه نظمی را حاکم کنیم، یه رشته علمی، یه چیزی، فعلا به منطق درونی خودش وفادار بمونیم، یعنی نگاهمون از اون ابتدا نگاه انتقادی بهش نباشه، بگیم آقا این همینه، اینجوری کار میکنه، اصلا بذاریم 50 تا دانشجو خوب یا بد این بحث که وجود داره، بذاریم این منطق رو ادامه بدن، به هم شیوه بنویسن، ما یه بازخوانی تو مدیریت گروهامون توی بحثای دانشگاهیمون بکنیم، اصلا یه پروپوزال جدید برای اینا طراحی کنیم، بگیم شما این مبتنی بر این متدها، البته طبعا باید کار کرد این پروپوزالشو. اینا این به معنی نیست که روشمند نیست، منظمه، روشمند، دقیق، همه اینها هست. فقط گفتم آکادمیک هم نه به معنی آکادمیک نیست، تو چارچوبی که ما الان از آکادمیک میفهمیم نیست، چون این چارچوب من قبولش ندارم. آخه این آکادمی نیست که، این لزوما یه تصور یه سری آدم از علمه، اینم یه روایت از علمه. کی گفته فقط علم اینه؟ اینم یه قصه است که از علم ساخته شده. اینه که به نظرم تو این منطق میشه اجازه داد که این قصه به وجود این خلق میشه، دانشجوها کارهای جدیدی میتونن انجام بدن با این زاویه دید. مگر اون زاویه دیدها هست و وجود داره، اون کارام هست، انجامم شده، میشه بازم انجام بشه.
متشکر، سپاسگزار. اگر بازار محتمل پرسشی دارن
دیگه ندارن هم بریم.
شما گفتم همه اینها، همه قلمروهای فرهنگ از شناخت فولکلور گرفته تا هر حوزه دیگه، برای شما داده است.